در انقلاب اسلامی اگر بخوام شتاب زده عمل بکنیم، اگر بخوایم سهلنگارانه، چون در یک مدل تصمیم گیری در نظام بین الملل و روابط بین الملل ما داریم که مسئولان عادت دارن که ساده سازی بکنن مسائل را، مشکلات رو ساده سازی بکنن. چرا؟ وقتی مسئله سخت میشه حل اون هم سخت میشه، باید فکر کرد، باید برنامه داشت. راحت ترین راه چیه؟ اینه که ساده سازی بکنی. ساده سازی و سهلنگارانه برخورد کردن با مسائل موجب میشه که آدم غفلت بکنه از کار. وقتی غفلت کردی در تصمیم یا اشتباه هست و یا اینکه منجر به شکست خواهد شد. پس تدبیر در اینجا یعنی که اگر خواستی تصمیمی بگیری در سطح تصمیم گیری، باید مراقب همه جوانب باشیم، باید انتهای کار، عاقبت کار را بیاندیشیم و ببینیم این تصمیمی که ما می‌خوایم در نظام بگیریم آیا تدابیر لازم برای شرایط مختلف یا سناریوهای مختلف را ما داریم که شرایط اگر پیش اومد چگونه با اون سناریو مواجه بشیم، یا اینکه نه ما همونجور سهلنگارانه و ساده اندیشانه به استقبال مسائل مشکلات بریم و بخوایم با همون نظر ساده انگارانه تصمیم بگیریم. ساده انگاری موجب میشه که ما غفلت بکنیم از نفوذ، غفلت بکنیم از تبعات اون تصمیم، غفلت بکنیم از شکست‌های احتمالی و غفلت بکنیم از این که ما پایان و فرجام کارمون چه خواهد شد. پس ما لازم هست طبق حدیثی که ما از ائمه داریم، طبق عقل و منطق ما باید تصمیماتمون با تدابیر لازم، با شناخت جوانب اون و به دور از سهلنگاری و عجولانه و خدمت شما عرض کنم بدون خرد ورز باشه. پس تدبیر و منطق برگرفته از عقلانیت هست که در تصمیمات مسئولان باید به این مسئله توجه کافی رو داشته باشه.
بله متشکرم. آقای دکتر اقراریان، ما همیشه راجع به فرصت و تهدید که صحبت میکنیم، به حال نگاه عقلایی حکم میکنه که ما حتما این دوتا رو با هم ببینیم، یعنی هم فرصت ها رو ببینیم هم چالش ها رو ببینیم. در این در واقع دوگانه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 10 مورد اون رو تبیین فرمودن، به دوگانه نگاه یک جانبه تهدید نگر یا فرصت نگر اشاره کردن، یا نگاه توأم با تهدید و فرصت، که این دوگانه رو حتما ما باید در کنار هم ببینیم. خب ما در جامعه مشاهده میکنیم که در برخی از مسئولان فقط نگاه‌های در واقع فرصت نگرانه هست، یا نگاه‌هایی هستش که صرفاً تهدید رو داره مطرح میکنه. چه ضرورتی داره که ما موقعی که در مقام یک مسئول داریم در نظام اسلامی صحبت میکنیم و حتماً مردم هم دارن به تصمیمات ما، به صحبت‌های ما توجه میکنن و اون رو محور تحلیل‌های خودشون قرار میدن، یه نگاهی داشته باشیم، یه تحلیلی که ارائه میدیم حتماً برگرفته یا توأمان با نگاه تهدیدنگر و فرصت نگر باشه، که مردم بدونن که به هر حال این شرایط چه منافع و مزاری برای کشور داره.
نکته ای که در دوگانه بعدی مطرح میشه بحث فرصت و تهدید، ناظر به خارج از کشور هستش. وقتی ما در ادبیات استراتژیک راجع به حوزه استبلیوتی صحبت میکنیم، یعنی حوزه نقاط قوت، نقاط ضعف و نقاط مربوط به فرصت‌ها و تهدیدها، قوت و ضعف ناظر به داخل مجموعه‌ها هستش و فرصت و تهدید ناظر از بیرونه، یعنی فرصت و تهدید یک امر بیرونی هستش. من پیرو صحبت بخش نخست، باورم این هستش که رهبر عزیز، حکیم و فرزان انقلاب اسلامی داره یک تفکر راهبردی قرآن محور و بر مبنای روایات هستن. یعنی شما یک تفکر راهبردی رو ببینید، همواره در تفکر راهبردی شما بررسی وضعیت موجود، چشمانداز آینده، نقطه حرکت و همه اینهایی که در اجزای تفکر راهبردی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره وجود داره. یه مسئله دیگه ای رو که در پاسخ به این بخش باید بشه اشاره کردش، که شما در حوزه نفوذ هم بهش پرداختید، وظیفه و مأموریت شبکه نفوذ، تأثیرگذاری در شبکه تصمیمگیران نظام جمهوری اسلامی هستش. بالاخره ما در این کشور اتفاقاتی که میفته محصول یک سری تصمیم ها هستش دیگه. ما امروز تصمیم میگیریم این جنس رو با این قیمت وارد بکنیم، برای فلان موضوع دلار 4200 تومانی بدیم، برای موضوع دیگه دلار نیمایی بدیم، جلوی واردات این رو بگیریم، ذخیره سازی، اتفاقاتی که بله. یعنی نظامات در دنیا بر مبنای تصمیم گیری ها داره اتفاق میفته و عمل میشه. خب اگر این تصمیم گیری ها درش خطای اتفاق بیفته، پیامدش چیه؟ تمام مردم اون کشور بر اساس سطح اون تصمیم گیرنده ممکن آسیب ببینن. یعنی وقتی ما تصمیم گیری درست در موضوع آلودگی هوای تهران نمی کنیم، همه این جمعیت 8-9 میلیونی تهران دارن از این موضوع آسیب میبینن. من میخوام بگم این مثال عینی و اهمیت این موضوع هستش. اما حضرت آقا باور من این هستش که در اینجا داره در فضای خارج از کشور، یعنی اینجا راجع به نقاط قوت و ضعف صحبت نمی‌کنن که بر اساس حوزه داخل باشه. بله. دارن در حوزه فرصت‌ها و تهدیدها اشاره می‌کنن. خب ما دو تا تفکر رو در سال‌های گذشته در کشور شاهد بودیم. یک تفکری که راه حل مسائل رو در بیرون از کشور داره دنبال می‌کنه. یک تفکری که راه حل مسائل رو داره در داخل کشور جستجو میکنه. من به نظرم و باورم این هستش که ما باید وقتی میخوایم تصمیم بگیریم، قبل از این که بخوایم تصمیممون رو عملیاتی بکنیم، ببینیم که این تصمیم ما از منظر فرصت‌هایی که متصور هستش چه منافع ملی رو میتونه برای کشور به ارمغان بیاره.
بله.
مالا من یه جای دیگه هم دیدم که در موضوع مثلا، یا شاید همینجا هم بهش اشاره شده باشه، در موضوع مربوط به مثلا به سوریه، مربوط به مسائل حوزه امنیت ملی ما، افرادی از روی عدم آگاهی به فرصت‌هایی که این حوادث و این اتفاقات برای ما داره رقم میزنه میان و مباحث رو مطرح میکنن که سعی میکنن که در جامعه فضای یأس و ناامیدی رو القا بکنن. بخشی از عدم دیدن فرصت‌ها در یک پدیده ناشی از عدم اطلاع کافی و لازم راجع به اون پدیده هستش. یعنی بعضا ما تصمیم گیرندگانی رو در کشور مشاهده می‌کنیم که اینها از منظر کارشناسی نسبت به موضوعی که تصمیم گیری به اونها واگذار شده اشرافیت لازم رو ندارن. کما اینکه من این 10 تا مسئله رو پیوسته در همدیگه می‌بینم. یعنی اگر ما موضوع قبلی بپردازیم، تدبیر و سهلندیشی، شجاعت و ترس، یعنی وقتی ترس باشه، که حالا این ترس هم ببینید یه نکته وجود داره، ناشی از چیه این ترس؟ ناشی از ضعف ایمانه، که حالا من فکر میکنم که باز در جای دیگری توی بیانات حضرت آقا هستش، همچنین در بیانیه گام دوم هستش که آقا لازمه به حساب مدیر انقلابی در جمهوری اسلامی داشتن اون تقوای الهیه، داشتن اون پرهیزگاریه، داشتن اون خداترسیه. چرا اگر اون خداترسی، اگر اون تقوا وجود داشته باشه، این ترسه نیست دیگه، از چیزی خوف نداره دیگه، به وعده خدا اطمینان داره. اتفاقا جالبه تو این چند سال اخیر می‌بینیم در بیانات رهبر معظم انقلاب بحث وعده الهی، نصرت الهی بارها و بارها مورد توجه قرار می‌گیره. وقتی اون ترسه نباشه، وقتی اون امید به وعده الهی باشه، وقتی اون ایمان وجود داشته باشه، ما عملاً می‌بینیم که این ظرفیت رو خدا میده که تهدیداتی که در اطراف ما وجود داره تبدیل به فرصت بشه. مثال عینی بزنم و بحثم رو در این نقطه جمع بکنم. شما داعش یک تهدید برای جمهوری اسلامی بودش. به هر حال مردم ما میدونن که امریکایی‌ها و غربی‌ها و با پول سعودی‌ها و قطری‌ها و اماراتی‌ها اومدن داعش رو بغل گوش ما راه انداختن که چه اتفاقی رو محقق بکنن، مثل همون اتفاقی که توی خوزستان افتاد، مثل همون اتفاقی که توی سیستان بلوچستان افتاد، یعنی ایجاد ناامنی در کشور. همین ایامی که الان ما با هم دیگه داریم صحبت می‌کنیم، همین حادثه تروریستی حمله به مسجد مسلمانان در نیوزیلند، خب این نشون میده دیگه که این تفکر، یعنی این تفکر تروریستی میتواند چقدر خطرناک باشه برای جامعه. اما جمهوری اسلامی این تهدید دشمن رو با کدام تفکر، با تفکر انقلابی، تبدیل به یک فرصت برای نظام کردش. یعنی نه تنها شرایط گذشته رو تغییر داد، بلکه باز بر اساس بیانیه گام دوم آقا میفرمایند که ما مشکلات گولانه‌گونی رو پشت سر گذاشتیم، اما ادامه راه به سختی گذشته نیستش. چرا ادامه راه به سختی گذشته نیستش؟ برای اینکه ما یاد گرفتیم تهدیدها رو تبدیل چیکار بکنیم؟ به فرصت بکنیم. این نکته بسیار مهمی هستش. عرض میکنم باور من این هستش که هر کدوم از این اجزا رو وقتی ما میخوایم در دهه پنجم انقلاب بازخوانی بکنیم، حتما باید به این بیانیه و به این مانیفست و به این نقشه راه نگاه داشته باشیم و بر مبنای اون بیایم مسائل و مباحث رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم.
آقای دکتر یوسفی، یکی از مباحثی که همواره مطرح میشه در حوزه های تصمیم گیری و مدیریت این هستش که ما همه به حال فاکتورهایی که باید در تصمیم گیری و محاسبات ما مورد توجه قرار میگیره اینها رو جمع‌آوری بکنیم، یه ارزیابی داشته باشیم و نهایتاً به اتخاذ تصمیم برسیم. خیلی موقع‌ها مثلا ما میشنویم که یه وزیر شاید نباید مثلا در وزارتخونه خودش بشینه مثلا تصمیم بگیره، حتما باید وارد میدان بشه، به حال مؤلفه‌های تاثیرگذار بر تصمیمش رو در عرصه میدانی هم مورد ارزیابی قرار بده، یا در سطوح پایین‌تر در سطح معاون یا مدیر کل در هر شهر و هر نقطه‌ای از کشورمون باید بیان وارد عرصه بشن و به حال واقعیت‌های میدان رو شناسایی بکنن. از نگاه شما الزامات که در این دوگانه رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره می‌کنن که باید به حال تصمیم گیری یا بدون شناخت واقعیت های میدان هست یا با شناخت واقعیت های میدان، ما برای این که بتونیم تصمیم گیری دقیقی داشته باشیم که با واقعیت های میدان هم سازگاری داشته باشه چه بسترها و زمین هایی رو باید فراهم بکنیم؟
این بخش به نظر من آقای عسکری خیلی روشن هست. حضرت آقا می فرماین با شناخت واقعیت های میدان یا بدون شناخت واقعیت های میدان. ببینید میگن وقتی که ما مثلا همین اتاق پخش کلمه درش هستیم، شما وقتی تو این اتاق زیاد تردد داشته باشید، رفت آمد داشته باشید، مسلما اگر برق هم قطع بشه شما راحت میتونید تو این اتاق تردد بکنید، چون میدونید میز، صندلی، امکانات که در اینجا از کجا هست، از کدوم مسیر باید برید که به مانعی برخورد نکنید. اما اگر فضایی باشه که ناشناخته باشه، انسان میخواد ورود به اون فضای ناشناخته بکنه، خب ورود به فضای ناشناخته اگر نور هم نباشه، اصطلاحا میگن باید کورمال کورمال رفت، یعنی باید دست کشید ببینیم چی کجاست، میشه اصلا عبور کرد یا نه، میشه در اینجا ترددی داشت یا نه. شناختی که اینشون میفرمایند به نظر من ناظر بر اشراف اطلاعاتی هست. یعنی امروز در جهان ما میبینیم اون کشوری که اشراف اطلاعاتی بر محیط پیرامون یا محیط امنیت خودش داره، اون در تصمیماتش راحت تر تصمیم میگیره و تصمیمات صحیح تری میگیره. اما اگر ما این اشراف اطلاعاتی نداشته باشیم، این اشراف اطلاعاتی وجود نداشته باشه، مطمئنن تصمیم ها تصمیم خوبی نخواهد بود. در اینجا اینشون خب اشاره به این مسئله دارن و تأکید هم دارن که با شناخت باید در میدان رفت تصمیم گرفت. شما اشاره داشتید که مثلا یک وزیر میخواد تصمیم بگیره، آیا باید واقعیت میدان رو ببینه یا نه. به هر حال اگر یک مقام مسئولی در حیطه اختیارات و وظایف خودش بخواد تصمیم بگیره، واقعیت های موجود و محیط رو نشناسه، مطمئنا تصمیمش تصمیم درستی نیست. ما اینو در جنگ خب به کرات تجربه کردیم. عملیات هایی که ما شناسایی خوبی داشتیم، میدان رو خوب میشناختیم، خب طرحهای عملیاتی خوب پیاده میشدن و خدمت شما عرض بکنم نیروهای عمل کننده خوب توجیه میشدن و عمل هم درستتر در میمد، موفق تر بود. اما اگر نه این اتفاق نمیافتاد، خب مسلمن پیروزی که انتظار داشتیم حاصل نمیشد. الان در شرایطی که ما قرار داریم، خب منطقه ما منطقه پرتنشی هست، اون بحث انرژی که در خاورمیانه یا منطقه غرب آسیا وجود داره و سالیان ساله که قدرت‌های جهانی به دنبال تسلط بر این منطقه هستند، این به ما دیکته می‌کنه که ما در منطقه باید اشراف اطلاعاتی داشته باشیم تا بتونیم تصمیماتی که می‌گیریم خوب بگیریم. من اینو می‌خوام عرض کنم، در حوزه امنیتی، در حوزه نظامی ما خوب عمل کردیم. چرا؟ چون ما اشرافمون خوب بود بر منطقه و توانستیم بحران‌هایی که در منطقه بود را به خوبی مدیریت بکنیم، کنترل بکنیم و حتی از میان ببریم. حالا آقای دکتر اقراریان اشاره به داعش داشتند و درست هم فرمودند. ببینید داعش که تهدیدی بود در غرب آسیا علیه جمهوری اسلامی، یعنی هدف قایش جمهوری اسلامی بود، ما این تهدید را به فرصت تبدیل کردیم با اشراف اطلاعاتی که ایجاد کردیم و با تسلطی که بر میدان و موضوع داشتیم توانستیم اینو مدیریت بکنیم. اما متاسفانه ما بعضا میبینیم خب یک مقام مسئولی اگر بخواد تصمیمی بگیره در این حوزه، چون شناختشون از توانمندی‌های خودی کامل نیست، شناختشون از واقعیت‌های میدان کامل نیست، تو تصمیماتشون ممکنه که متزلزل بشن یا دوچاره ترس بخوان بشن. اما ما میبینیم رژیم صهیونیستی که قدرتی بوده که 6 کشور عربی به شکست کشونده. اینم رژیم صهیونیستی اون زمان که مثل امروز صاحب این قدرت و امکانات و تجهیزات نبوده. امروز ما در منطقه زمینگیرش کردیم، میبینیم در مقابل حزب الله لبنان نتونسته کاری از پیش ببره. خب این واقعیت میدان به ما میگه شما در منطقه این قدرت و توانایی رو دارید. شما اگر به توانایی خودت و واقعیت میدان توجه بکنی، تصمیمی که میگیری تصمیمت خردمندانه است و عاقلانه. ما در منطقه نباید فراموش بکنیم دشمنی به نام آمریکا داریم که خیمه زده در غرب آسیا، جنگ‌های را در منطقه به راه انداخته و تحمیل کرده به ملت‌های منطقه. ولی این قدرت جهانی و این ابرقدرت ما اینو فراموش نمی‌کنیم که نظامیانش، عذر می‌خوام من حالا تو این گفتگو رادیو این مسئله رو میگم، از ترس ایزی لایف می‌شدن. خب این واقعیت میدانه. ما این واقعیت رو اگر ببینیم در برابر آمریکا یک تصمیم میگیریم، اگر اینها رو نبینیم خب ممکن تصمیم دیگه بگیریم. پس شناخت میدان، شناخت واقعیت‌های میدان، این را به ما میگه که شما در میدان اگر اینها را برش اشراف داشته باشی، تسلط داشته باشی، بدونی در میدان چی میگذره، تصمیمی که میگیری تصمیمت کارساز و راهگشا هست. اما اگر نه، باور نداشته باشیم یا اشراف اطلاعاتی در محیط خودمون نداشته باشیم، تصمیمهای ما تصمیمهای خردمندانه و سرانجام خوبی نخواهد داشت. پس اینجا خیلی روشن هست به نظر من که واقعیت‌های میدان را خوب باید شناخت، واقعیت‌های خودمون را بشناسیم، قوت ها و ضعف ها که دوستمونم اشاره کردن بدونیم تا بتونیم تصمیم خوب در منطقه بگیریم.
بله متشکرم. آقای دکتر، آقای دکتر یوسفی اشاره داشتن و در واقع تاکیدشون رو حوزه های امنیتی بود و اشراف اطلاعاتی و امنیتی که ما باید در این بخش داشته باشیم در خصوص شناخت واقعیت های میدان. آیا عناصر دیگری هست که بخواید تکمیل بفرمایید فرمایشات ایشون رو؟
ببینید، ما وقتی راجع به واقعیت‌های میدان داریم صحبت می‌کنیم، هم عرصه داخل رو بهش توجه باید بکنیم و هم عرصه بین‌الملل رو بهش توجه. جناب دکتر یوسفی به درستی در حوزه بین‌الملل اشاره کردن. من می‌خوام به این نکته اشاره بکنم که یکی از واقعیت‌های میدان که باز در بیان گام دوم بهش اشاره میشه، بحث نیروی انسانی جوان کشور هستش. حالا این جای سوال داره که در دیدار خبرگان رهبری، که به هر حال اینها شخصیت‌های برجسته، عالم و شخصیت‌های تأثیرگذار و تصمیم‌گیری هستند، چرا حضرت آقا میاد یک جلسه و یک موضوعی رو انتخاب می‌کنه که ناظر به حوزه تصمیم‌گیری هستش؟ چرا این اتفاق داره می‌افته؟ آیا مثلا در این سامانه تصمیم‌ها دوچاره مثلا اختلال یا خطری احساس میشه؟ ببینید، موضوعاتی که از اتاقا انتخاب میکنن برای بیاناتشون، اینها بالاخره بر یک مبنایی است دیگه، بر یک اولویتی است، بر اساس مخاطب انتخاب میکنن. اگر این مخاطب دانشجوها بودن ممکن بود یه فرمایش دیگری داشته باشه، اگر این مخاطب عرضم به حضور شما که ورزشکاران بودن ممکن بود. میخوام اینو اشاره بکنم، خبرگان رهبری به عنوان یک نهاد بسیار برجسته و بسیار پر اهمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار میگیره، این نهادی که قرار است رهبری آینده انقلاب رو چکار کنه، انتخاب بکنه. آقا داره میگه کسانی که مهمترین و اصلیترین و سرنوشت سازترین تصمیم کشور در اختیار شماست، زمانی که میخواد تصمیم بگیرید باید همه این 10 تا مسئله رو مورد توجه قرار بدید. من میخوام اینو عرض کنم که این بیانات و این نقشه راه ناظر به تصمیم امروز، تصمیم دیروز و تصمیم آینده خبرگان رهبری و همه هستش. در بخش دیگری از اتاقا اشاره میکنن که ببینید همه اینها برای مردم مهم است، مخصوص مسئولی نیست. یعنی میخوام بگم الگو و مدل تصمیم گیری که ایشون مطرح میکنن فقط مخصوص مسئولین هم نیست، البته مسئولین مخاطب اولن. در این گونه توصیه ها و حرف ها مسئولین سیاسی یک جور، مسئولین نظامی یک جور، مسئولین مسائل اجتماعی یک جور، لکن عامه مردم در این زمینه ها باید صاحب نظر باشن، باید درک و فهم عمیق داشته باشن. این که عرض میکنم یک فهم عمومی باید برسیم بین مردم به این معناست. حالا بعدن یک خورده بیشتر توضیح میدم که بعد آقا در ادامه توضیح. ببینید، ما اینها رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه، یک لایه و یک سطح مسئولین هستن، یک لایه مردم هستن. من باز یه مثال میزنم، ما انتخابات ها تجلی چیه؟ تجلی تصمیم گیری مردم دیگه، یعنی انتخابات و مسئله تصمیم گیری. آیا این الگوی دهگانه بر اساس تصمیم گیری در انتخابات میتونه مورد تجزیه و تحلیل قرار بده؟ بله. بعضا ما در انتخابات ها تصمیم هایی میگیریم مردم که این تصمیم بر از سر چیه؟ از سر یأسه. این تصمیم از سر چیه؟ از سر عدم شناخت میدانه. این تصمیم از سر چیه؟ از سر انفعاله. یا حالا ما میریم یه رأی میدیم دیگه، دقت بکنیم، نمیام تحقیق بکنیم، نمیام بررسی بکنیم. میخوام بگم این بیانات حضرت آقا درسته با عالی ترین سطح تصمیم گیری برای مهمترین مسئله کشور، چون ما میدونیم اعضای خبرگان درسته که به عنوان خبرگان یک تصمیم بسیار مهم داره، اما بعضی از اینها در استانها به عنوان نماینده ولی فقیه در امور و شؤون اجتماعی تصمیم گیرندن، به عنوان خطیب نماز جمعه به حساب بیاناتشون مورد توجه قرار میگیره. پس من عرضم رو برگردونم و جهتش رو به اون فرمایشی که از سوالی داشتید، ما وقتی راجع به میدان داریم صحبت میکنیم، این میدان هم عرصه بیرونی داره و هم عرصه داخلی داره. باز در بیانیه گام دوم نکات و ظرفیت هایی که در کشور مخفول شده بهش اشاره میشه که به نظر من این یکی از مصادیق عدم شناخت میدانه، یعنی ما میدان و انرژی و پتانسیل داخل کشور رو گاهی وقتا به درستی نمیشناسیم.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب آقای دکتر اقراریان. ما کم کم داریم به زمان اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم انشالله بعد از اذان و نیایش ادامه برنامه گفتگوی سیاسی رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع بررسی فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان رهبری.
هموطنان عزیز و ارجمند، التماس دعا داریم از همه شما سروران گرامی هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 18:30 است. از شما دعوت میکنم گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء موسوعة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم.